رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه و افضل بريته و خاتم رسله حبيبه و سفيره و صفيه و نجيه و على آله امناء الله في ارضه و حججه على عباده ولا سیم الداعی الى سبیله والمنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به وجاهت مولانا الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و در چنین مراسم فرخنده ای به وجاهت صغیره شهیده مظلومه حضرت رقیه سلام الله علیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت بهترین ایدیانه ها را در این شعبان المعظم به تمام امم ارزانی بدارد و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت و او سلام ما را برسان. مستحضرید که شریعت اسلام مانند دیگر شرایع و ادیان دارای قوانین و آیین است و البته احکامی و فرامینی از سوی خدای متعال و حضرت ختمی مرتبت. و میدانید که احکام در شریعت اسلامی بر دو گونه است. گاهی احکام احکام تکلیفیه است و گاهی احکام احکام وضعیه است. احکام وضعیه یعنی چه چیز صحیح است و چه چیز باطل. مثلا نماز چگونه صحیح است و چگونه باطل است. صحت و بطلان را میگویند احکام وضعیه. وضو چگونه صحیح است و چگونه باطل است. و همینطور رکوع صحیح چیست، رکوع مثلا باطل چیست، تشهد صحیح چیست، حج صحیح چیست. صرف نظر این که شما حج مستحبی به جا بیاورید یا حج واجب، اونش بماند به جای خیش، اما طواف صحیح چیست، مثلا وقوف صحیح چیست، نماز طواف صحیح چیست، یا تقصیر صحیح، یا حلق صحیح، یا رمی جمرات صحیح چیز، باطل است چیز. اینو میگوین احکام وضعیه که صحیح است یا باطل است. اما احکام تکلیفیه میگوین خمسه است، یعنی پنج تاست، که گاهی یک فعلی واجب است، گاهی یک فعلی حرام است، گاهی مستحب است، گاهی مکروه است و گاهی میانه است، یعنی مباح. اون فعلی که واجب است یعنی اگر ترکش کردید عقاب خواهید شد. اون فعلی که حرام است یعنی اگر مرتکب شدم عقاب می شوم و عذاب می شوم. فعلی که مستحبه یعنی خوبه، می دانید خوبه، محبوب خداست انجامش و ثواب هم خواهند داد، اما نه این است که اگر کسی ترکش کرد حالا چوبی بزنن. فعل مکروه هم همین جوره، یعنی اگر انجام داد بد شایسته نیست، ولی بدی او و کراهت او در حدی نیست که این شخص عقاب بشه. فعل مباح طرفینیه، این فرق نمی کنه، مساوی طرفین است. این مجموعه احکام تکلیفی است. و البته از کجا می فهمند که یک فعلی واجب است؟ اگر در قرآن تصریح به انجام شد یا فعل امر بر او آمد، مثل ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، مثل اقیم الصلات و آت و زکات، یعنی خدا رسمن گفته نماز رو به پا بدارید. از کجا می فهمن چیزی حرام است؟ وقتی قرآن حرام بکنه، وقتی قرآن نهی بکنه، ولا تقربوا الزنا ولا تأکلوا مال الیتیم ولا تأکلوا الربا، رسما گفته ربا نخورید، مال یتیم نخورید، زنا نکنید، رسما. یا رسما تحریم کرده، انما حرم ربی الفواحش، خدا تحریم کرده است فواحش رو، رسما اعلام کرده. بعد اینجا مباحث اصولی هست که مثلا میفرمایند صیغه امر ظاهر در وجوبه، اگر به گناهی خدای متعال وعده عقاب داد این گناه کبیره است، اگر وعده عذاب جهنم داد گناه کبیره است و حرام بسیار بزرگی است. همه اینها رو ذکر کردن و البته در همین راستا همه ما میدانیم که واجبات اصلی در دین ما نماز است، حج است، روزه است و زکات است. اینها کاملا واجبه که ترکش موجب عقابه. کسی که نماز نخواند، تارک الصلات باشد، بدترین گناه کبیره رو کرده، مانند کافره، باید باش قطع ارتباط کرد و باید مطرود باشه. کسی که بتواند حج برود و مانعی نداشته باشد و ترک حج کند تا زمانی که بمیرد، به او گفته می شود مت یهودیان او نصرانی، یا به دین اسلام نمی میره. مانع زکات یا کسی که زکات نپردازد، همینجور روزه، همینجور اینها واجبات مسلم. از جمله واجبات بر به والدین، از جمله واجبات صله رحمه، و چیزی که واجبه اون طرفش حرامه. یعنی صله رحم واجبه، قطع رحم حرامه، روزه گرفتن واجبه، روزه نگرفتن بدون دلیل و بدون مرض حرامه، یا افطار کردن روزه، روزه خوردن بدون دلیل بدون مریضی حرامه. وقتی این ورش واجبه اون ورش حرامه، وقتی اون طرفش حرامه انجام ندادنش واجبه. از جمله واجباتی که بر این امت واجب شمرده شده است، دقت بفرمایید که چی عرض می کنم، لفظ واجب برای او آمده است، مودت اهل بیت که اجر رسالته. و این چنین نیست که قرآن کریم یا دین گفته باشد که بد نیست حالا این اهل بیت پیغمبر رو و این ذوی القربا رو دوستم داشتید، داشتید، خوبه که دوست داشته باشید. نخیر، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ادای اجر رسالت و امر الهی است. بنابراین در زیارت جامعه کبیره شما میخوانید که ولکم المودت واجبه، مودت اهل بیت واجبه و فرضه. تا جایی که شنیدید حتی شافعی، امام شافعی یکی از ائمه اربعه سنیان، او میگه یا آل بیت رسول حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، ای اهل بیت پیغمبر محبت شما واجبیست، فرضیست که در قرآن نازل شده است. یعنی او هم میپذیرد و تصریح میکند که مودت اهل بیت مستحب نیست، همینجوری یک کار خوب نیست، واجبه. یک مسلمان اگر مودت اهل بیت نداشته باشد مسلمان نیست. فرض من الله فی القرآن انزله، مدرکش هم خود قرآن، نه تا سنت پیغمبر. کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در جای دیگری هم گفته ایم، باز هم عرض می کنیم که تفاوت محبت با مودت چیست. گاهی یک کسی رو به دل دوست می دارید، اظهار نمی کنید، به کسی نمی گید، حالا یا از سر ترس، یا از سر این که چشم نخوره، یا به هر دلیلی، یا شر می کنید، یا نمی خواهید کسی بداند. کسی رو دوست دارید، نه به خودش اظهار می کنید، نه به دیگران. حتی حدیث هم داریم که من عشق فکتمه، اگر کسی عاشق یک کسی شد از سر دین و از سر حیا کتمان کرد. خب بالاخره عشق سوز و سازیه در دل انسان، و با این غم عشق مرد، خدا اجر شهید به او میدهد اگر به بیپروایی نرسون کارش رو، خدا اجر شهید میدهد. حالا گاهی پس یک کسی رو ممکنه دوست بدارید، اما به دل دوستش دارید کاری نکردید. اما قرآن کریم نفرموده است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المحبه فی القربا، فرموده است الا الموده فی القربا، و مودت یعنی اظهار محبت. اظهار محبت به چیه؟ کسی رو که دوست دارید چجوری اظهار میکنید؟ کسی رو که دوست دارید با او گرم میگیرید، به زیارت او میرید، دوست دارید او رو ببینید، دوست دارید با او صحبت کنید، دوست دارید با او بنشینید، دوست دارید با او خلوت کنید و راز دلتون رو بگید. کسی رو که دوست دارید لاجرم براش هدیه میگیرید. جشن تولد یک کسی، تولد یک کسی، یک کسی هدیه میگیره، یک کسی هم نمیگیره. بنده خیلی معتقد به جشن تولد نیستم، چون آداب اهل بیت نیست. اهل بیت که جشن تولد نمیگرفتن و شم نمیگذاشتن و فوت نمیکردن، آداب شیعگی ما نیست. خوبه در سال تولد یک کسی براش قربانی بکنن، صدقه بدن، اطعامی بکنن، اینا همش خوبه، تو رو هم جمع بشن خوبه. اما این که حالا مثلا بیا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی، هیچ کی نگفته شمع فوت کردن موجب ازدیاد عمر است. دقت فرمودید؟ اینا نیست. خب ولی کن می‌خواستم اینو عرض بکنم، سال گذشته بنده کربلا بودم. خود منم مثلا درست یادم نبود که امروز تولد بنده است. واقعا اصلا حواسم یه حرفا نبود. روز تولد آدمی از یک طرف موجب غمه که بابا عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلحفظی، سالها پشت سر هم میرسه و آدم نشدیم، به یک معنا غمه. بله در کربلا نشسته بودیم در جایی که ساکن بودیم و دو سه تا از رفقای مشهد تازه رسیده بودن کربلا. من بعد از نماز مغرب شاه آمدم هتل، تا نشستم دیدم که یک کیک گذاشتن جلو ما و یه شمع 50 روش و روشن، گفتن فوت کن. حالا اینجا کیک و نمیدونم شیرنی و انواعش در بازار زیاد، اونجا واقعا کمه کربلا کیک و اونم کیک تولد و شمع. اصلا بهتم زد که از کجا پیدا کردی این کیک و شمع از کجا پیدا؟ من خودم درست یادم نبود از کجا یادت بود. خب خواهم عرض بکنم که واقعا ممنون شدم و واقعا در خودم احساس مدیونیت کردم و اون یک اظهار محبت شدید بود دیگه. غیر از اینه؟ مثلا به یک کیکی، به یک هدیه‌ای، به یک کادویی. لذا در حدیث داره که هدیه دادن موجب ازدیاد و محبت می شود. تو حدیث دیگری دارد که هدیه دادن کینه‌ها را از بین می برد. حالا به هدیه دادن، به یک شاخ گل دادن، به دیدنش رفتن، اگه مریضه رفت عیادتش، این نشان اینه که من شما رو دوست دارم. اگر کسی از کسان او فوت کرده این رفت تسلیت گفت، این نشان محبته. یعنی من شما رو دوست دارم. کسی از کسانش از دنیا رفت تسلیت گفت، نشان محبته. فرزندی برای او به دنیا آمد، تماس گرفت و رفت گفت آقا قدم نورسیده مبارک، چشمتون روشن، شاخ نباتی آورد. ما الان چرا آمدیم؟ کی گفته که امشبت من تولد حضرت رقیه است؟ هر وقت میخواد باشه. بالاخره با خانه ای آمدیم بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، قدم این نوگل نازدانتون مبارک. این سر محبت دیگه به ما مسین. این همه دختر آمدن در عالم و نازدانم بودن، کلی دختر از بین رفتن مظلوم بودن، غیر از اینه مگر؟ کلی دختر کشته شدن در تاریخ جنگ های عالم. بله شاید میلیون ها نفر دختر مظلوم صغیره کشته شدن یا کتک خوردن، اما چرا ما برای 3 ساله امام حسین دلمون میلرزه؟ چون حسین را دوست داره. دقت کردید؟ چرا حسین را دوست دارم؟ چون حسین حبیب و رسول الله. چرا رسول خدا را دوست دارم؟ لانه حبیب الله. آقا رسول مکرم از خیابانی می آمدن، یه نوجوانه که 12-13 ساله ایستاده بود. بعد رسول خدا، این رسول خدا که رد می شدن با اصحاب، این خیلی همچین با این نگاه شیفتگی به حضرت نگاه می کرد. و خب رسول خدا سیرشون این بود که به کودکان خودشون سلام می کردن. سلام کردن و این با یه صمیمیتی و اظهار محبتی جواب داد. چنان با محبت به رسول خدا نگاه می کرد که رسول خدا فرمودن اتحب بانی، دوستم داری؟ گفت خیلی آقا، دوستتون دارم. بعد فرمودن من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت بله الله، خدا رو بیشتر دوست دارم. شما رو هم که دوست دارم به خاطر اینکه رسول خدایی. پیامبر فرمودن احسن. برگشتن به اصحاب فرمودن محبت رو از این پسر بیاموزید. ببینید محبتش طولیه، حب محبوب خدا حب خداست، این محبت سان محبت ها جداست. چون حبیب اللهی یا رسول الله من دوست میدارم و چون حسین حبیب رسول الله هست، چرا من خدیجه کبرا رو دوست دارم؟ پدر و مادرم فدای حضرت خدیجه، چون نام خدیجه کبرا رو بعد از 10 سال از رحلتشون می بردن پیغمبر به گریه می افتادن از یاد خدیجه. چرا از بعضی زنان پیغمبر نفرت دارم؟ واقعا نفرت دارم، چون بسی پیغمبر رو آزردن. این قرآن کریمه که شما دو زن اگر دست کشیدید از آزار پیغمبر که کشیدید، و الا خدا پشتیبان و اوست و صالح المؤمنین و جبرئیل و الملائکه. پس محبت معیار داره. قرازم مودته، که مودت یعنی چی آقا؟ مودت یعنی اظهار مهربانی. قرآن کریم فرمود نسبت، دقت بفرمایید، نفرمود نسبت به اصحاب کسا، میتوانست بفرماید، نفرمود نسبت به اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس، که فقط شامل همین خمسه یه طیبه بشه، فرمود لذل قربا. ذل قربا کیان؟ فاطمه و اولادها، فاطمه و ذریتها، تمام نسل فاطمه زهرا و فاطمه زهرا ذل قربان. لذا حضرت رضا روحی له الفدا، روحی لمسجد الفدا سلام الله علیه، می فرماید که النظر الى ذریت فاطمه ما لم یقارف ذنبا عباده. یه بچه سیدی که هنوز گناه نکرده، بالغ نشده، 4 سالشه، 5 سالشه، 10 سالشه، هنوز مکلف نیست و گناه نکرده، شما نگاه به ای بکنی عبادته. نگاه با محبت، نه نگاه با قیز. چرا؟ چون چرا اینو دوست داری؟ چون میگی پسر رسول خداست، بچه از زهراست. احترامش، ما یه رسمی داریم در ایران و میبینید که به این رسم هم عمل نکنید بد میشه، یعنی نمیپذیرند. و اون که هر کسی میاد به احترامش بلند میشیم، هر کی میاد بلند میشیم، میگیم خوش آمدید و خیر مقدم میگیم، از سر جامون بلند میشیم. اگر براتون سنگین نیاد، اهل بیت گفتن این کارو نکنید، فرمودن این آداب عجمه، درست آداب ما هم هست، فرمودن این آداب عجمه. کسی که وارد میشه، قیام للقادم، کسی که در وارد میشه، بلند شدن براش لازم نیست. چه کنیم؟ فرمودن جا بهش بدید، کسی که میاد پلو خودت جا بهش بده، متکا بهش بده، پشتی بهش بده، مثلا مبل رو بفرمایید اینجا بنشینید، جا باز کن برای نشستن او. ولی لازم نیست بلند شید، بلکه گفتن بلند نشید. الا چند نفر، یکی پدر آدمه که برای پدر باید هر کی باشی بلند شی، در هر حالتی بلند شی. دوم ذریت و فاطمه، سید بچه زهرا که بلند شد، هر کی میخواد باشه باید بلند شی. که اینجا روایت داره که اگر یه وقت هست از عدم توجه، نه یه وقت هست میدانی سید و آمده و بچه رسول خداست، عمدن بلند نمیشه. اگر بلند نشدی مبتلا میشی به درد بی درمان. یه سیدی از رفقا وارد شد، من بلند شدم، گفت بفرمایید میدونم زانوتون درد میکنه. گفتم از ترسم بلند میشم. گفت چرا؟ گفتم وصل درد بی درمان نداره. ذریت و فاطمه، دقت کردید چی عرض میکنم؟ نفرمود قل الله اسالکم علیه اجرا الا الموده فی اهل البیت الا الموده فی اصحاب الکسا فی القربا، تمام نسل حضرت زهرا. هر گونه اظهار محبتی به اینها، هر گونه احسان به اینها، هر گونه اظهار مودت و محبت و مهربانی و مهر، دوستی، هدیه دادن، گفتیم عیادت رفتن، زیارت رفتن، به زیارت زنده شون رفتن، نشستن، کمک کردن، قضاء حوائجشون، اربعتون انا شفیع لهم یوم القیامه، المکرم او المکرم لذریتی، والقاضی لهم حوائجهم، والسائی لهم فی امورهم، والمحب لهم بقلبه ولسانه. همین که به دل بگی آقا سید من شما رو دوست دارم، بچه پیغمبر دوست دارم، به خاطر که بچه زهرایی، ولی من به تو چیکار دارم، تو به من چیکار داری؟ این عبادت و موجب شفاعت. حضرت رضا نقل فرمودند در حدیث سلسله الذهب، از جد امجدشون رسول خدا که فرمود چهار دسته هستند که خود من شخصا اونا رو شفاعت میکنم، چون گاهی شهدا شفاعت میکنن، گاهی ظاهر الحسین یشفع فی مئت، ظاهر الحسین واقعی 100 نفر رو شفاعت میکنن، اما خود رسول خدا بیان من ناقابل رو شفاعت کنند. چون احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این تن بلاکش من پرگناه باش. فرمود 4 دسته هستند که من شخصا اونا رو قیامت شفاعت میکنم. کسی که احترام بگذارد و اکرام کند ذریه من را، کسی که حوائجشون رو برآورد، و کسی که تلاش کند در امور اینها و راه اندازی امور اونها، و کسی که اونها را به دل و زبانش دوست داشته باشد. در جلسه چند شب پیش هم عرض کردم یکی از اموری که امروز جدا مطرحه و جدا مورد هجوم شبکه‌های وهابی و لائیک و ضد دین و الهادی هست، مسئله زیارت امامزادگان. حتما کتاب خاطرات مستر هنفر رو بخوانید. در کتاب خاطرات مستر هنفر نوشته که در اون کتابی که استراتژی استعمار انگلیس خبیث رو ارائه می‌کرد، مربوط به 300-400 سال قبل، نوشته بود ما باید تردید بیفکنیم در دل مسلمان ها نسبت به زیارت امامزادگان. چرا؟ نوشته بود با جهت این که هر امامزادهی در کوه و دشت و صحرا و ده و هر شهری که هست، حلقه اتصال دل مسلمان هاست به پیغمبر و به خدا و به دین. هیچکی نمیره که کنار قبر امامزاده سماع کنه و شعر بخونه و ستار بزنه و عرض می شود که هو بکشه و برقصه و یا میگساری کنه یا رقاصی کنه یا قوالی کنه. فی بیوت نعزن الله ان ترفع. شما زیارت عبدالعظیم تشمری چه میکنید؟ سلام و درود اول بر رسول خدا میفرستید، بر اهل بیت میفرستید، بر روح او میفرستید، بعد میرید نماز میخوانید، قرآن میخوانید، حلقه اتصال دلی به ایمان. و وقتی که حوائجشون برآورده میشه، باعث میشه که ایمانشون در دلشون تثبیت بشه، تقویت بشه. بعد میگه ما باید کاری بکنیم که به مردم بگیم از کجا معلومی قبر کی هست. شاید مثلا یه لاشه‌ای بوده، مرداری بوده، آمدن کی گفته حالا این قبر یکی از بچه‌های پیغمبره، اصلا کی هست، بعدم قبر یکی از بچه‌های پیغمبره، بچه‌های پیغمبر خوب داشتن بد داشتن، از کجا معلوم آدم حسابی بوده، اصلا از کجا معلوم که یک عده کاسب نیامدن که اینجا یه مثلا قبه بارگاهی بسازن که مردم پول بندازن تو اون زری، بعد کاسبی کنن بخورن، یه عده کنارش میخوردن. دیدید الان مخصوصا زیاد شده. همین شبکه کلمه، همین مجری خبیث شبکه کلمه هاشمی مرتب روی این مطلب مانور میده. جالبه اون کتاب خاطرات مستر هنفر رو که عرض میکنم بخوانید، اونجا، یعنی این کتاب حدود 70 سال پیش ترجمه شده و در ایران رایج شده، اونجا نوشته که ما باید حتی کاری بکنیم که تردید بکنن مسلمان ها و شیعه ها مخصوصا در قبر علی ابن ابی طالب در نجف. بگیم کی گفته علی ابن ابی طالب در نجف دفن شده؟ شبانه دفن کردن. حالا کی گفته که اونجا دفنه؟ شاید 500 متر اون طرف تر دفن بوده، شاید تو وادی السلامه، شاید تو خود کوفه دفن کردن. کی گفته قبر علی ابن موسی رضا در توسه و در همینجاست؟ علی ابن موسی رضا در مرو میزیسته. چرندو ببینید، بعدم توس که اینجا نبوده، اینجا نوغان بوده، اینجا تابران بوده، اینجا که توس نیست. تشکیک کنیم بگیم کی گفته. من در سه شب قبل در جلسه هم عرض میکردم، اونایی که بقیه رفتید و مشرف شدید حتما این مطلب رو دیدید که وقتی از پلا میرید بالا و ما انبوه جمعیت شیعه 40-50 هزار نفر جمعیت هر روز صبح میان در ایام حج، چون در ایام حج فرض کن ما 90 هزار نفر یا مثلا 80 هزار نفر ایرانی میره، خب اونایی که مدینه اولا 40 هزار نفر صبح مسجد رسول خدا رو نماز میخونن، تا میگن از سلام علیکم 40 هزار نفر فقط ایرانی را میفتن به طرف بقیه. یه عظمتیه واقعا، یه عظمتی. حالا بماند مثلا شیعیان هند، پاکستان، بحرین، لبنان، قطیف، احسا، فراوان، یه 50-60 هزار نفر جمعیت شوخی نیست میان. گاهی واقعا شلوغی اون مسیر پلار که میرید بالا از مطاف مسجد الحرام بیشتر میشه و مجبور میشن از یه در مردم بیان، از اون در پشت بقی برن بیرون. برای من مکرر واقع شده که خب شیعه ها که میدانن قبر کیست. من مکرر بودم و شاید یک جلسه تا موجب دستگیری من شد که این ناپاکزادهایی که رو قبور ائمه وامیستن به عنوان این مبلغین وهابیت و جسارت میکنن و شیعه رو میرانن و مزاحم زیارت شما میشن. من این صبح ایستاده بودم بین طلوعین و داشتم زیارت میکردم، چند نفر آمدن از کشورهای عربی که اینها شیعه نبودن، خبرم نداشتن که، ولی خب این جمعیت عظیم اینا رو کشونده بود که بیان ببینن اینجا چه خبره. بعد در بقی شاید 2000-3000-5000 قبر باشه، چطور همه آمدن دور این چهار قبر حلقه زدن. سلام کرد، از من پرسید که لمن هذه القبور، قبر مال کیه؟ من هم عرض جواب کردم و شروع کردم براش توضیح دادن. گفتم هذا قبر ابی محمد حسن ابن علی حفید رسول الله سید شباب اهل جنه، هذا قبر ابو الحسن زین العابدین، هذا قبر مثلا محمد ابن علی ابو جعفر و ابناء الرسول. شروع کردم توضیح دادن. یهو این عرض می شود که کسی که واسطه بود با این چفی های قرمز و ناحیه از معروف و آمره به منکر، این شروع کرد داده بیداد که جواب نده. گفتم چرا جواب نده؟ گفتم چرا جواب نده؟ و به چه اونها جواب میدی؟ گفتم من عالم دینی هم، اینا میکلم بسته، این سوال میپرسه، من استاد تاریخ هم داره میپرسه. گفت بی خود میگی، معلوم نیست اینجا قبر کی هست. 1400 سال گذشته، کو قبر ها جا به جا شده، معلوم نیست چی هست. گفتم به چطور میگی؟ اون قبر عایشه هست. یه 20 متر بعد قبر عایشه هست و زوجات الرسول، خب قبر حبیبه هست بنت ابو سفیان، قبر عایشه است. گفتم چطور میگی اون هست؟ اینجا میگی نیست؟ بعدم هر جای دیگری بود با تو همین حرفو میزدی. پنجام اون طرف سرم که برام میستن، تو مشکلت با این نیست که دقیقاً مکان فیزیکی این هست یا نیست. مشکلت با اصل زیارت، اینو مردانه بگو. مشکلت با اصل اهل بیت. این تر کی بوده؟ تر اونا بوده که از 300-400 سال قبل گفتن آقا ما باید تشکیک ایجاد کنیم. همین چند شب پیش میدیدم که همین هاشمی مجری شبکه کلمه مانور داره میده که کی میگه قبر امام رضا در توسه، کی میگه اینجایی که الان هست این باغ حمید ابن قحطبه بوده. خب کشف نکردی؟ ما میگیم باغ حمید ابن قحطبه بوده، خود حضرت رضا تشریف آوردن این باغ رو از حمید ابن قحطبه خریدن، به مغلب گزافی هم خریدن. بعد از این که خریدن، صبح او پشیمان شد که باغ رو فروخته، با اینکه به مبلغ خیلی خوبی فروخته بود و اجرم دریافت کرده بود. صبح آمد خدمت امام رضا که من پشیمان شدم، میشه فرض کنید؟ امام رضا فرمودن من دیشب فرستادم تصرف در باغ کردن و برخی از درختها رو قطع کردم، برخی درخت مثلا کاشتم، ملک تصرف شده و جای خیاره قبل یا خیار فسخ نیست، نمیتوانید فسخ کنید و تمامه، که تمامی این محوطه حرم ملک خود امام رضاست. دقیق میفرمایید؟ خواهم عرض بکنم چرا تشکیک میکنن؟ به خاطر که با اصل قصه مشکل دارن. او حرف درستی زده، گفته هر امامزادهی در هر کجا هست حلقه اتصال دل و ایمان مردم به خدا و رسول و به قرآنه، بنابراین ما باید تشکیک بکنیم، بنابراین ما باید تشکیک بکنیم و میکنن. آقا اینا بنگاه پول دراوریه برای عده‌ای. خب خیلی جالبه، حتما اینو همیشه متذکر باشید. زیارت امامزادگان هم که میرید حتما متوجه باشید و به دیگران هم تذکر بدید. مثلا با آقازادتون رفتید یه امامزاده، میبینید توی زریح، بگید پسرم نگاه کن، تو زریح میبینید تا یه متری انواع پولا ریخته، 1000 تومانی ریخته، گاهی مثلا پولای ناچیز ریخته. من گاهی دیدم بلیط اتوبوس اون زمان مثلا ارزون بود، بلیط های اتوبوس کاغذی، بلیط اتوبوس ریخته شده، انگشتر ریخته شده، النگور ریخته شده، پول های مختلف. مثلا در مشهد امامزاده ناصر و یاسر گلستان که میرید، چون شیعیان خلیج هم میآیان، میبینید دینار کویت ریخته شده، پول بحرین است، پول عربستان است ریخته شده. باید به آقازادتون بگید، به بچه‌تون بگید، به دوستتون بگید ببین این پولا رو نگاه کن، این پولا از کجا آمده، چرا آمده، هر کدوم از این اسکناس‌ها یا پولایی که می‌بینی یا گوشواره‌ای که افتاده چیه، علامت یک حاجت روا شده است. شخص نذر کرده که اگر حاجتم روا شد مثلا علنگومو میندازم تو ذریح امام رضا، درسته؟ جای دیگری هم عرض کردم اوائلی که زمان صدام طاقی رحمت الله علیه راه باز شده بود از سوریه میرفتیم کربلا از حد ولید، خب حرم به این صورت نبود، حرم ها 20 سال 30 سال فرسوده شده بود و واقعا وضعیت خوبی نداشت. سقف حرم حضرت الفس که امروز زدن که نبود، حرم دور دیوار دورم که دو طبقه نبود، رواقا یک طبقه بود. وارد که می شدیم اون زمان دور تا دور صحن من می دیدم که یه لکه های قهوه‌ای با اثر پنجه، لکه های قهوه‌ای زرد بسیار بدشکل در و دیوار دور صحن پره. اینا چیه؟ این زشت بد چون اگر چرک کثیفه همه هم اثر پنجه. گفتن آقا زنان عرب عراقی رسم دارن که وقتی نذر حضرت ابوالفضل میکنن اگر حاجتشون روا شد حنا میآورن، دستشون میزنن تو حنا، میکشن به دیوار حرم و اینا تمام حناست که خوش شده. گفتن خب تمیز کنید. گفتن تمیز میکنید فرداش باز حاجتا باز میان میزن. خب هر کدوم از اون پنجاه اینه یک حاجت روا، هر کدوم از اون پنجاه اینه یک حاجت روا. و وقتی حاجتی روا میشه دقت بکنید، مثلا طرف میگه خدای من بچه دار نمیشه، میاد به زیارت حضرت الفضل، میاد به زیارت حضرت عبدالعظیم، میره عرض میشه بعد که حرم حضرت رقیه پدر و مادرم با قربانش، میگه بی بی عالم یه دخترم تو بر خدا برای من بخوا، من نذر میکنم اگر بچه دار شدم یه دونه عروسک بیارم حرم شما. بعد میزنه اون بچه دار میشه. اگر حرم حضرت رقیه مشرف شدید میگه یه اتاقی دارن آقای پر عروسک. عروسک عروسک ها چیه؟ مردم نذر کردن حاجتشون رو گرفتن بعد عروسک آوردن. چرا عروسک میارن آخه برای اینشون؟ میگن بابا بچه یه 3 ساله، دختر بچه یه 3 ساله وقتیه که با عروسک بازی کنه، عروسک رو بگذاره روی پاش، دست به موی عروسکش بکشه. یعنی هر کدوم از اون عروسک ها گریه داره. یه محرمی کسی در مشهد از من پرسید که آج آقا اشکالی نداره که ما عروسک تو حرم حضرت رقیه اشکالی نداره عروسک؟ گفتم چه اشکالی داره؟ مرحوم آقای خویی فتوا داده، ساخت مجسمه به عنوان مجسمه به فتوای فقهایشی حرام است. مرحوم آقای خویی و فقهای جدید ما فتوا دادن که خرید و فروشش اشکالی نداره، نگه داشتنش هم اشکال نداره. تازه اون تندیس و مجسمه‌ای که بگذارند و مثلا گوشه اتاق فلان، عروسک ملعبه است، وسیله بازی بچه است، اون خدا میدونه اون نه برایش سجده میکنه معنوس. بله گفت اشکال نداره. گفتم نه اشکالی که نداره، خیلی هم خوبه. بعد بنا گذاشتیم که شب سوم محرم جاتون خالی عروسک بدیم به هر کدوم از بچه‌هایی که 3 سالشونه و میان جلسه. یکی از رفقامون خیلی باصفا بود، آمد به من گفت آقا شما من اجازه بدید من برم 110 تا گوشواره بخرم شب سوم محرم، ببریم در خونه بچه یتیمایی که داریم در خیریه علی اصغر آقای شاهرودیم. گفتم به کوری چشم اینهایی که میگن مجالس امام حسین بیاد و فقرا نیستن، شب سوم قرار بگذارید برید بهترین شیشلی که مشهد رو بگیرید، ماهیچه رو بگیرید، برید در خونه یتیم ها یا شب شهادت حضرت رقیه ماه صفر در بزنید، این دختر بچه که آمد بگید که این قضا مال حضرت رقیه است، این گوشواره هم حضرت رقیه برات فرستادن، اصلا به اسم حضرت رقیه شیشلی و ماهیچه میدیم، بهترین غذا رو میدیم بچه یتیما بخورن تا کور شود هر آن که نتواند دید. و در سفر اربعین جاتون خالی یه چیزی دیدم خیلی تکان دهنده بود. یه آقای طلا فروشی در بغداد نذر حضرت رقیه کرده بود، نذرش برآورده شده بود، آمده بود کنار جاده نشسته بود، هر دختر بچه‌ای که زیر 3 سال بود و رد می شد این نگاه می کرد می دید گوشواره نداره، گوشواری طلا آورده بود و صدا می زد پدرش رو یا مادرش رو، این دختر رو می آوردن و گوشواره طلا تو گوشش می کرد توی راه اربعین. قرازم این کاری که این داره می کنه چی آقا؟ این مودته. زیارت هر امامزاده ای میرید مودته. و دقت بکنید، گفتیم مودت چیه؟ مستحب یا واجبه؟ واجبه. ولکم المودت واجبه. مودت واجبه و اجر فریضه داره، همینجور که نماز میخوانی اجر عظیم دارد. اظهار محبت به فرزندان زهرا و به ذریه رسول خدا و به امامزاده همه واجبه. زیارت امشب مثلا حضرت عبدالعظیم برم نرم این مستحبه، اما اصل تعظیم امامزادگان و اصل زیارت امامزادگان به طور کلیش واجبه و اجر واجب داره. بنابراین مکرر در شیراز هم گفتیم چند شب پیش، در تهران هم سه شب پیش گفتیم، الان هم عرض میکنیم، دوستان بدانید نه فقط برای حوایجی که بچه دار نمیشم، زن میخوام، نمیدونم نوه میخوام، اولاد دار میخوام، خونه میخوام، نه فقط برای اینها به امامزادگان متوسل بشید. بزرگان اهل سیر سلوک و تزکیه نفس و سیر معنوی و تهذیب نفس گفتند یکی از بهترین روش ها در این وادی این است که به زیارت امامزادگان بروید. حتی کسانی که میکوشند که بلکه یک گوشه یک چشمی از یوسف زهرا ببینن، میگن آقا یکی از راهاش اینه که به زیارت امامزاده ها بری. ممکنه اون امامزاده پیش حجت ابن الحسن انقدر آبرو داشته باشه که بزنه و امام زمانو ببینی. مثالم زدم، مرحوم آقای مرعشی نجفی فرمان من از مسجد سهل پیاده را افتادم برم حرم حضرت سید محمد در سامرا در دوجیل، این همه راه، وسط راه را گم کردم، از تشنگی بیهوش شدم و مشرف مرگ بودم، بیهوش شدم دیگه. یه لحظه چشمم باز کردن دیدم سرم به دامن یک آقاییست. چه مهابتی، چه جلالتی، چه جمالی، حجت ابن الحسن بودن. فرمان چرا اینجا افتادی؟ گفتم آقا از تشنگی آب نبود. آب بلند شدم دیدم رودیه، چه رودی. گفتم برو آب بخور، در صورت رو بشور، به قول ما وضو بگیر بیا. آمدم و فرمودن که گشنت هم هست، یه سفره رو باز کردن و یه نونی بود و خیاری و پنیری، شاید مثلا دقیق یادم نیست، چه غذایی خوردم. و فرمودن میرفتی زیارت عموی من سید محمد در دوجیل؟ عرض کردم بلی آقا. فرمودن منم میام، بیا با هم بریم. حالا جایی که من افتادم نزدیک مثلا سهله و بعد از مثلا کوفه، دوجیل کجا مثلا 100 کیلومتر 150 کیلومتر دیگه داشتیم، دو سه قدم برداشتن دیدیم حرم سید محمدی. این توفیق با آقای مرعشی از کجا دست داده؟ چون میرفته که بره به زیارت جناب سید محمد. و اون کسی که میرید به زیارتش شاید اونقدر عظیم القدر باشه که منظار عبدالعظیم بره، که منظار الحسین. شاید شبی شما حضرت عبدالعظیم باشید که امام زمان هم تشریف آورده باشه. دقت میفرمایید؟ و در این راستا هر گونه اظهار محبت به هر امامزادهی، به یه امامزادهی که به 6 واسطه، به 40 واسطه به امام حسین میرسه، شما رو به خدا نزدیک میکنه. چون مودتن لرسوله، مودتن لزل قرباست و اداءن لعجر الرساله است. بنابراین انجام واجب، انجام فریضه است و شما رو به خدا نزدیک میکند. اینی اتقرب الالله به مودتکم و بالبراعت من اعدائکم. و هر امامزاده ای که مشرف شدید از من بپذیرید که اونجا به امامزاده بگید آقا زاده، اجداد شما گفتن اکرام هر زائری بر مزور واجبه. هر کی میاد دیدنت باید احترامش کنی، چون آمده به دیدنت. من آمدم به زیارت شما، من رو اکرام کن. انا الوافد و الیک، من میهمانتم. و دعا کن برام و مثلا این حوایج من از خدا بخواه. بخواه که من دستم همیشه به دامن علی و اولاد علی باشد. بخواه که من مظهر خیر و برکت باشم. بخواه که من روزی شیعه واقعی باشم. بخواه که با متقین باشم و از متقین باشم. بخواه که با صالحین محشور باشم و از شهدا و صدیقین و حسن اولئک رفیقا بوده باشم. میشود و بسیار مؤثره. در جای دیگری عرض کردم که ما شده حاجتی از امام خواستیم ندادند، محبت نکردند، به خاطر که خیرمون نبوده، رفتیم یه امامزاده خواستیم فوراً برآورده شده. چرا؟ چون خواستن قدر این امامزاده مجهول القدر شناخته بشه، مردم قدرش رو بدانند، توجه کنند به اون. اگه به 40 واسطه هم به امام حسین برسه، به موسی بن جعفر برسه، بعد من که ضرری نمی کنم. اونجا که رفتی به صاحب این ذریح و قبه و بارگاه، بگو آقا من که شما رو نمی شناسم، آقازاده شما کی بودی، کجا بودی، چگونه کشته شدی نشدی، اما من به دین در نه پی حشمت و جاه آمدم، شکر خدا که بر درت آمدم، بهر رضای مادرت آمدم. من اگر ذریح تو رو می بوسم، به عشق حضرت زهرا می بوسم. اگر پولی میندازم به عشق از زهراست. اگر دور ذریح میچرخم، قربون صدقت میرم، برام قرآن میخونم، نماز میخونم، همه به عشق از زهراست. چون گفتن تو فرزند زهرایی، تو یکی از اولاد رسول و بتولی. و باز از من بشنوید، هر امامزادهی که رفتید دستتون رو که به شبکه ذریح او گرفتید، زیارت حضرت زهرا رو بخوانید. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. و با حضرت زهرا دو کلمه به زبان خودتون صحبت کنید که ببین من نمیدانم این آقازاده شما کیه کجاست، اما بازم به خاطر شما آمدم. خودتم عزیزی برای ما زهرا، بچه هاتم عزیزن، نوکرات عزیزن، فزه خادمت عزیزه، قنبرت امیر ماست، خاک درت تا توسیای چشم ماست. و آثارش رو ببین، تا چه برسد به حضرت رقیه، تا چه برسد به قرة عین الحسین، میوه دل امام حسین. به حرف وسواس های خناس گوش ندید که آقا ایشون دختر نمیدونم امام حسن بوده، دختر علی اکبر بوده. آقا به حضرت عباس قسم، به آیه آیه قرآن قسم، یقینی است که ایشون دختر خود امام حسین بود. اینا حرفه، یه دم مریضن هستن، طبعشون واقعا در جامعه ما نون ربا خوردن، لقمه حرام خوردن، لقمه رشوه خوردن، این مریض خود چیزی بگه. الان مثلا شما 22 مثلا شعبانه، آقا از کجا معلوم 22 شعبان تولد حضرت رقیه بوده؟ اصلا آقا ما نمیدونیم تولد حضرت رقیه کی بوده. چی کار داری؟ ما که به تاریخش کار نداریم. ما میخواییم بگیم آقا یه روزی خوشحالیم که خدا به ارباب ما، به سید ما، به سالار ما همچین ناز دانید. درد میفرمایید؟ وقتی مریضه میگه آقا کی بوده روز عاشورا که مثلا ببینه حضرت زینب به امام حسین چی گفت؟ کی بوده؟ باقرالعلوم بوده. کی بوده؟ حضرت سجاد بوده. کی بوده؟ سکینه خانم بوده که تا 80 سالگی زنده بوده، یعنی 60 سال 65 سال بعد از کربلا زنده بوده، میگفته، برای همه میگفته، زنان مدینه پدرم اینجوری مردان بوده، ائمه ما گفتن. کی گفته؟ علاوه بر اون خبرنگار در کربلا بوده. من مریضن، مریضش اصل دعواش، اصل جنگش، اصل انادش با خود امام حسینه، با اصل کربلاست، با اصل عزاداریه. این وسوسه های خناسی رو میریزه بسد. اصلا توجه نکنی بیان افراد آدم ها. خب کسانی که برخی از رفقا میپرسن که آقا این شبهاتی که مطرح میکنن ما چی جواب بدیم؟ اصلا جواب ندید، بگید من تو رو اهل نمیدانم که جواب بدم، تو خیلی بدبختی که نور امام حسین نمیبینی. دعا میکنم خدا لعنتت هم نمیکنم، دعا میکنم انشالله خدا شفاعت بده کور باطنیت حل بشه، یه روزی هم تو چشم داشته باشی، کور با چشمی که قمر منیر بنی هاشم رو نمیبیند، کور با چشمی که مهتاب ماه بنی هاشم رو نمیبیند. تو خیلی بدبختی، اصلا من چرا جواب بدم؟ حیف من که با تو صحبت کنم، ای بی خبر ز قصه یه شرب مدام ما. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، یا حسین ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ این همه آقا من در 50 عمرم چه عظمتها، چه کرامتها، چه معجزات، چه خانمیها از این دختر 3 دیدیم. بعد یارو اینقدر بدبخته که هنوز میاد میگه که آقا بوده یا نبوده یا کجا بوده یا چی که نوشته کی ننوشته. بابا دلم با حالت میسوزه، اینقدر بیچاره ای، اینقدر کوری. عرض کردم در جایی آمده به سید بحرالعلوم، مرحوم آیت الله عظما سید مهدی بحرالعلوم زعیم شیعه، میپرسه که آقا اصلا میشه امام زمان دید؟ کسی از اصحاب سید میگه که این وقتی پرسید دیدم سید سر نازنینشون انداختن پایین، میگن اینو باش، خود امام زمان منو به سینه‌شون چسبانیدن، یعنی تو فکره که میشه دید یا نمیشه دید، همون میشه دید یا نمیشه دید. دقیق فرمودید به اینها اعتنا نکنید. ببینید الاسلام و یعلو ولا یعلا، مؤمن عزیزه. یه شخصی میاد میگه آقا چرا مثلا خانم چادر سرت کردی، مسخرت میکنه، بگو تو مسخره ای، تو لباست لباس فاحشگان است. ببینید در امریکا یه مدتی این ساپورت لباس شلوار چسبی که برای زنها مد شده، در امریکا یه مدتی زنانی که روسپی بودن و فاحشه بودن، برای اینکه اینها رو انگشت نما کنن و بی اعتبار کنن در جامعه، اینها رو مجبور میکردن که این شلوار رو بپوشن و هر کی میپوشید علامت این بود که این روسپیست، ناپاک دامنه و مترود باشه تا رسواش بکنن. تو بدبختی که لباس فاحشگان رو پوشیدی، باید زن مؤمن به عزتش، به نقابش، به حجابش، به پوشیش، به پوشیدگیش بنازه، سرفراز باشه. میگه آقا امولی؟ بگو بله من امولم، افتخار میکنم که امولم. امولها کی بودن؟ امول ائمه النجبا فاطمه الزهرا، ام سلمه، ام البنین، ام المصائب زینب کبرا، ام البنین. تو کی؟ و مرد مؤمن، مرد امام حسینی، به هیئتی بودنتون بنازید، به پیرن مشکیتون بنازید، به عزاتون بنازید، به حسینی بودنتون بنازید، به جلساتتون بنازید. هر کی هم گفت بگو تو توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت توست. مسخرت میکنه که چقدر میری کربلا، چه خبره؟ بگو تو آتا هرچی میخوای بری تو فاحشه‌خانه های تایلند برو، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشود. تو مسخره ای، نه من. نوح میگفت همچنان که شما مرا مسخره میکنید، روزی ما هم شما رو مسخره خواهیم کرد. نوح میگفت. بنابراین باید محکم باشه دلتون، بنازید که جشن میگیریم. بله آقا، برای حضرت رقیه جشن میگیریم. چند شب جشن میگیریم؟ بکوری چشم تو اگه میتوانستم ماه رمضان نبود 40 شب جشن میگرفت. چطور شما مثلا هر جایی جمع بشید، به الواتی، به رقاصی، به بی حیایی، به بی پروایی اشکالی نداره؟ ما اگر جمع بشیم که بگیم که خدا گل یاسی داد به امام حسین، جوانها، هایی که ازدواج نکردید، تا اولاددار نشید، زن نگیرید، اولاددار نشید و تا دختر خدا بهتون نده نمیفهمید، یعنی وجدان نمی کنید. بعضی چیزا چشیدنیه. من خدا میداند سالها، خب جوان بودیم گریه میکردیم، روزه علی اصغر میخوندن ما هم گریه میکردیم، تا زد و خدا به ما پسر داد. تو محرم پسر ما شد 6 ماهه، تو دهه محرم. خدا رحمت کنه رفیق داشتیم، مرحوم خبازیان، رفیق بسیار صمیمی من بود. دهه محرم میرفتم پای منبرش، این میدانست که من پسرم 6 ماه است، با دل من بازی میکرد. تازه میفهمیدم بچه 6 ماه یعنی چی، گریهش یعنی چی، شیر خواستنش یعنی چی، این که مادر نصف شب پریشان بلند میشه به بچه شیر میده یعنی چی. روز هفته و محرم گلوی این بچه رو نگاه میکردم، سطح گلوش رو، نازکی گلوش رو. تازه کم کمک یه چیزکی، یه نمی از یم مصیبت حضرت علی اصغر. بعد تا دختردار نشی، ای بابا بابا صدات نزنه، بابایی صدات نزنه، با سر صورتت ور میده، رو پات میشینه، تپ بکنی، خدا شاهد من دیدم، تپ بکنی، پسرت میاد مثلا میبینه که بابام مریضه، ناراحت میشه، میگه مریض، میره دنبال کارش. دختر بچه میاد کنار باباش میشینه، هی پیشونیشو ناز میکنه، هی سوال میکنه بابا چون درد میکنه سرت، اصلا دختر حالی داره بابا. با اگر نازی کند دختر، خریدارش پدر باشد. ای عزیزه زهرا، قربون قد و بالای نازنینت برم، قربون اون پاهای نحیف نازک خستت برم، قربون و انگشتات برم، قربون صورت ملیح نازک فاطمیه کوچکت برم، چی بگم قربون اون چادر خاکیت برم که هم کفن تو شد، تو رو به عمود ابوالفضل، تو رو به حق عمت زینب که گفتی بابا تا زنده ام به خدا مدیون عمه ام، جز او کسی به فکر من و مادرم نبود. شما رو به عمت زینب کبرا یه نظری امشب به ما بکن، یه نازی برای بابات بکن، بگو بابا اینا بعد 1400 سال آمدن چراغ روشن کردن، گل آوردن، شیرنی آوردن، خوندن که من به دنیا آمدم. جشن تولد حضرت رقیه الان میگم گریه میکنی، جشن تولد من گریه میکنن، از این جهت خیلی حسرت آوره ها، که آدم هم دوست داره شاد باشه. بالاخره چقدر ما حضرت رقیه رو دوست داریم، الحمدلله. در عمق دل ما جا داره این خانم، نه در خرابه. خب ولی از یک طرف آدم میگه آخه الهی بمیرم 3 سال، حیف عمر لاله بس کوتاه. میبینی مثلا میگن آقا دختر 14 ساله، خدا سب بده به پدر و مادره. یکی از رفقای ما دختر 15 سالش سرما خورده شد، ویروس سرما خورده گرفت تو مغزش کشتش. الان 5 سال یا 4 سال گذشته، پدرش در کربلا گریه کرد، سرش گذاشت دوش من همین چندی پیش، با زاری گفت فلانی دعا کنه، هنوز که هنوز دل من آروم نمیشه. ما رفتیم مراسمشون و اینها، هر کی می اومد گریه میکرد که این دختر چقدر خوب بود، چقدر متدین بود، چقدر مظلوم بود. هم میگفتن حیف کاش مثلا عروس میشد، زندگی میکرد، دختر به این خوبی. 15 سالش هم هست، به مرگ مریضی مرده، همه دلها میسوزه، چه برسه به 3 سال. کاش به مریضی از دنیا رفته بود. بله عروسک میارن، یعنی دختر بچه 3 ساله وقت عروسک بازیشه، باید عروسک بدی دستش، نه سر بریده یه بابا. بی بی جان همه اینایی که هستن یا کربلا رفتن یا نرفتن، اونایی که رفتن هزاران بار مشتاق، اونایی که نرفتن حسرت بده. بیایم شب یک نازی کن برای بابات، عرفه به ما بده، از بابات برای ما زیارت عرفه بخواه، شبای قدر بخواه، محرم بخواه، عشق بخواه و ظهور امام زمان ما رو بخواه. تو نصف شب هی گریه کردی و هی گریه کردی، گفتی بابا رو میخوام و بابا رو میخوام ببینم. بیایم شب یک نازی بکن برای بابات امام حسین، آقا امام حسین بخواهن و به حبت کنن که ما هم بالاخره یک بار شبی نیمه شبی چشممون به جمال امام زمانمون، ما که کوریم و ناپاک دیده، روشن بشه. چه دهم چر، شب یک طرف، رقیه و زینب به یک طرف، سر یک طرف، رقیه و زینب به یک طرف، شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف. خدایا به اسمت حضرت رقیه، به مظلومیت او، به منزلت او، به قرب او یارب فرج امام ما را برسان. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.